بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انبیاء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین ففهمناها سلیمانا و کلا آتینا حکما و علما و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنا و الطیر و کنا فاعلین و علمناه صنعة لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون و لسلیمان الریح عاصفتن تجری به امرهی الی الارض التی بارشنا فیها و کننا و کل شیئن حالمین. در این سوره مبارک انبیا که قبلا نام مبارک انبیا به طور اجمال و متن بیان شد، شرح حال برخی از اونها را با ذکر مقاومت های اونها و پیروان اونها در این سوره ذکر بکنم. نوبت به وجود مبارک داوود و سلیمان سلام الله علیهما رسید که فرمود به داوود و سلیمانم اونا یا منصوبن به آتینا که بعض ذکر میشود، یا منصوبن به فعل محذوف یعنی وذکر داوود و سلیمان. یک قصه مربوط به جریان داوری بین وجود مبارک داوود و سلیمان اختلاف نظر بود، او را نقل میکنند. بعد خصوصیت هایی که خدای سبحان به داوود سلام الله علیه مرحمت کرد اونها را ذکر میکنند و خصوصیت هایی که به وجود مبارک سلیمان مرحمت کرد اونها را جداگانه ذکر میکنند. فرمود به داوود و سلیمان، یعنی وذکر داوود و سلیمان، یا کلن آتینا که این آتینا ناسب داوود و سلیمان باشد. به یاد اینها باش اذ یحکمان فی الحرث. اصل قضیه اجمالا عبارت از این بود که یک مزرعه کشاورزی بود که مال کشاورز یا کشاورزان مخصوص بود. یک دامداری که دامهای او شبانه به این مزرعه کشاورزی حمله کردن، کشت او را از بین بردن، خوردند و از بین بردن. صاحب این مزرعه کشاورزی به محکمه مراجعه کرده، آمده خدمت داوود سلام الله علیه و سلیمان سلام الله علیه هم در جریان قرار گرفت. برخی ها نقل کردن که وجود مبارک داوود فرمود خسارت این مزرعه را اون دامدار باید بپردازد، این گوسفندها را باید به عنوان خسارت به صاحب مزرعه بدهد. سلیمان سلام الله علیه طرز دیگری حکم کرد، گفت جمع بین حقین این است که این دامها را در اختیار کشاورز قرار بدیم که از لبنیات اینها به فواید و بهرهای این دامها استفاده کنند، یک. و این مزرعه را هم در اختیار کشاورز دامدار قرار بدیم که اون را اصلاح کنند، بارور کنند، دو، که هیچ کدام ضرر نکرده باشند. این حکم سلیمان پذیرفته شده است. اما حالا این تاریخ حق است یا نه، این قصه درست است یا نه، اینا رو قرآن تعرض نکرده، اثبات این مطالب سنگینم با تاریخ بسیار دشوار است، با خبرهای واحدم آسان نیست، ولی اصولی که در باره قضا و داوری انبیاء علیه السلام مطرح است یا اصل داوری قابل طرح است، عبارت از این است که انبیاء علیه السلام همونطوری که در بحث‌های روز یک شنبه اشاره شد، حکم اینها برابر با وحی خداست، چون که در همین خصوص همین جریان هم می‌فرماید به کلن آتینا حکمن و علما، یعنی هم از راه وحی نبوت هم علم رو ما به اینها دادیم. پس بنابراین این سخن از اجتهاد مزنه و امثال ذالک نیست، نظیر دوتا فقیه نیستن که با اجتهاد کار بکنن، این رو ادله عامی که وجود دارد و نص خاصی که در خصوص این زمینه هست که وجود مبارک داود و سلیمان روی اجتهاد این حکم را نکردن. برخی ها برای که دست خودشون به نیابتی اونها برسد، دامنه وحی را، نبوت را، مقام انبیا را پایین آوردن تا بالاخره بتوانن صغیفه را جانشین کنن و قدیر را کنار بزنن، چاره ای نداشتن، به لزام میگن به این که انبیا با اجتهاد خودشون گاهی فتوا میدن، نظیر فقهای معمولی معاذ الله. اما غالب بزرگان ما بعد از طرح مسئله سخن از اجماع است، سخن از اندنا است. تعبیر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم در تبیان سخن از اندنا است، یعنی ما شیعه ها فتوامون این نیست که انبیا با اجتهاد ظنی داوری میکنند یا فتوا میدهند، بلکه همه اینها به وحی الهی این کار میکنند. خب پس دو تا مطلب هست، یکی اون ادله عام، یکی در خصوص این مقام. در خصوص این مقام فرمود که به کلن آتینا حکمن و علما، ما به هر دوی این بزرگوار و سایر انبیا هم وحی فرستادیم، هم علم را و واقعیت را برای تشریح کردیم، پس سخن از اجتهاد نیست. مطلب بعدی آن است که در قضا یک قضیه و یک واقعه دوتا حکم بر نمی دارد، ولو من حاکم واحد، حاکم واحد باشد دوتا حکم ندارد، و مگر اینکه علم تفصیلی به علم وجدانی به خلاف پیدا کند که قبل حکم قبلی باطل می شود، و همچنین یک قضیه دوتا حکم ندارد، یکی به وسیله حاکم قبلی که وسیله حاکم بعدی، مگر اینکه بیان الغیب بودن او روشن بشود که حاکم دوم ناسخ حکم اول باشد. بنابراین تا این بیان الغیب نشد، خطاش روشن نشد، حکم ثانی معنا ندارد، جا ندارد، نه از همون حاکم نه از حاکم دیگر. این دو مطلب که حکم قضیه واحد تعدد حکم راه ندارد، چه از حاکم واحد چه از حاکمه های متعدد، مگر اینکه بعید الغیب بودن اون حکم روشن بشود که به وسیله همون حاکم یا حاکم دیگر قضیه جداگانه برمی‌دارد. مطلب بعدی آن است که حکم معمولا از حاکم واحد است، شورایی نیست که چند نفر مشورت کنند در انشای حکم شورا انشا کنند، این طور نیست. ممکن است در مقدمات مشورت کنند، اون کار خوبی است و مستحب هم هست که قاضی با عالمان و فقیهان دین در مسئله قضا مشورت بکند، حقوق‌دانان مشورت بکند، اما حکم شورا این است که شورا انشاء بکند، حکم را اون حاکم و قاضی انشاء میکند، دیگران در مشورت در مقدمات با او کمک میکنند، با او همکاری میکنند و مانندان. جریان داوود و سلیمان سلام الله علیهما معلوم نیست که از کدوم قبیل بود، چون قرآن کریم اینا رو ذکر نکرده. آیا بعد از حکم واقعی وجود مبارک داوود سلیمان حکم کرده؟ و چون خدای سبحان فرماد بفهمنا سلیمان، معلوم میشه او مأمور بود، منصوب بود، این میشه نسخ حکم اولی، یه پیامبریست در قبال اون پیامبر به حکم منطقه. حالا آیا در اون زمان به پیامبری منصوب شد یا نشد، مطلب دیگه است. و اگر نه وجود مبارک داوود و سلیمان با هم مشورت کردن، نظر مشورتی سلیمان ترجیح داده شد، این هم آسیبی نمی رساند، برای اینکه حاکم داوود هست تمام العرب، که دستور مبارک ساد به صراح فرمود این یا داوود اینا جعلنا خلیفه نفر ارز فکرم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوا، این رو صریحا به خود داوود سلام الله علیه ذکر فرمود. و اگر داوود مسئول قضا باشد مشورت بکند با سلیمان و نظر سلیمان رو پذیرد، اینم ممکن است. مطلب بعدی آن است که اگر چونچه داوود سلام الله علیه به عنوان صلح بین المتخاصمین این نظر رو داده، نه حکم اساسی و جزمی، و سلیمان سلام الله علیه به عنوان حب کرده، این هم یه راه حلی است. مطلب بعدی آن است که نه، هر دو حکمشون یکی بود، منتها در نحوه اجرا اختلاف داشتن. نحوه اجرای وجود مبارک سلیمان مقبول تر شد چون به جمع بین حقوق نزدیک تر بود، این هم یه راه دارد که در حکم اختلافی نیست. حکم آن است که باید ضرر کشاورز تأمین بشه، نحوه تأمین ضرر کشاورز به نحوه اجرایش بود اختلاف است. مطلب بعدی آن است که الان اگر کسی بخواهد در یه همچه قضیه حکم بکند، باید حدودش مشخص بکند. اون وقت هم همینطور بود، حدود لابد مشخص کردن. یه وقت است مزرعه تو شهر است یا روستاست، یه وقتی تو بیابان است. مزرعه های شهری و روستایی که در داخل شهر است، این یه حفاظی دارد، حصاری دارد، بست دارد. بعضی گفتن این انگور بود، بعضی گفتن گندم بود. اگر داخل شهر باشد بالاخره نگهبان دارد، یک دیوار و حصار و جدار دارد، دو. اما اگر بیابان باشد، بخشای وسیع چند هکتاری تو بیابان، رسم بر این نیست که اونجا دیوار بکشد، جداری، حصاری، نگهبان بگذارد، تو بیابان وسیع است. دام ها هم به شهر ریزند. دام اگر تو داخل شهر یا روستا باشد، این نگهبانی دارد که او را حفظ بکند، در اون استبلش دیگر میدارد، تو آغلش دیگر میدارد اینا. اما گوسفندای چند صد رأسی یا هزار رأسی در بیابان، این جداری دارد، حفاظی دارد، نگهبان شب بتواند این را کنترل کند. اینا مواردش فرق میکند، بنابراین نمیشود گفت که جمیع موارد یه حکم دارد. مهم این است که خسارت رو فقط دامدار باید بده. اگر چون چه کشاورز باید دیوار بکشید و نکشید، اون هم مسئول است. اگر باید برای مزرعه خودش نگهبان میذاشت و نذاشت، اونم مسئول است. و اگر دامدار باید جدار و حفاظی برای دامش دش بکرد و نکرد، مسئول است. باید نگهبان می‌داشت برای دامش و نکرد، مسئول است. بنابراین موارد یکسان نیست، این فروع فراوان یک حکم ندارد. باید دید به این که مورد چگونه بوده است، و هیچ کدام از این هم با تواتر ثابت نشده که در جریان است که داوود و سلیمان سلام الله علیهما قضیه از چه قرار بود. اون مقداری که قرآن تصدیق میکند، نزاهت این دو بزرگوار از خطای فکری و خطیه عملی است. برای اینکه فرمود و کلن آتینا حکمن و علما، و قصه اینها هم ذکر میکند که هم پیامبر صلی الله علیه وسلم استوار تر بشود و هم جامعه مطمئن تر بشود. اگر در یک جریانی خطای راه پیدا میشد که پیامبر نفهمید این قصه را شما بدان که خب. پس به قرینه داخلی و خارجی وجود مبارک داوود و سلیمان سلام الله علیهما مسئول از خطای فکری و خطیه عملی بودن، یک. و این قضیه هم روشن نیست. برخی ها خواستن بگوین بکی این قضیه مطابق این طوری که مثلا جریان حضرت سلیمان که خسارت را باید اون دامدار بپردازد و نحوهش هم به این است که این دامها را در اختیار صاحب مزرعه قرار بدهد تا اون در این مدت از لبنیاتش استفاده کند، خودش هم بکوشد این خسارتهای این کشاورزی را ترمیم بکند، او را آبیاری بکند، به صورت اولی برگرداند. بعد گفتن اینکه مطابق با آیه است، برای اینکه ما هر مطلبی رو باید بر آیه عرضه کنیم. این سخن حق است که هر مطلبی رو باید بر قرآن عرضه کرد، اگر چیزی مخالف قرآن بود مطرود است. نه موافقت قرآن شرط است، بلکه مخالفت قرآن مانع است. لکه از قرآن یه همیشه مطلبی استفاده نمی شود که شما خیال کردید به اینکه کشاورز باید خسارت رو از این راه بپردازد. بر تقدیر موارد مختلف است. الان هم اگه همچه چیزی اتفاق بیفتد، اونطوری که جناب زمخشری در کشاف گفته و برخی هم همون رو تأیید کردن، اینطور نیست که ابو حنیفه اونطور گفته، شافعی اینطور گفته. باید ببینیم که عرف محل چیست، غرایز مردمی چیست، ارتکاز مردمی چیست. این باغ تو شهر بود، تو روستا بود، تو بیابون بود، کنار خیابون بود. عادت مردم به این است که این مزرعه های عمومی را رها کنند. هرگز بر اینا جدار درست نمی کنند، نگهبان نگه نمی دارن شب. مطلعی بدان است که اگر گوسفند حمله کند روز یک جایی رو مثلا آسیب برسوند، بین حسل و امثال ذالک، شب اگر به یک مزرعه حمله کرد و او رو آسیب رسوند، میگن نفش نفشت فیه غنام القوم، یعنی شب بود نه روز. خب نگهبان شب و روز فرق میکند، نگهبانی در روستا و شهر و بیابان و خیابان فرق میکند. اینطور نیست که همیشه بشود به یک نفع خوب کرد. خب از نفشت فیه غنم القوم و کننا لحکمهم شاهدین. این ضمیر جمع را همانطور که در روز یک شنبه مشخص شد، برخی ها گفتن ضمیر جمع برای آن است که حکم داوود و سلیمان سلام الله علیهما با محکوم له و محکوم علی، این مجموعه حکمشون رو ما شاهدیم. خب اسناد حکم به داوود و سلیمان اسناد به فاعل است، اسناد حکم به محکوم له و محکوم علی اسناد به قابل است. آیا منظور این است که یعنی اینا حکم دارن؟ یا اینکه نه، حکم هم به ضمیر به انبیا برمیگردد. ما شاهد حکم انبیا علیه السلام بودیم، همیشه ها شاهدیم، همیشه حافظیم. منتها خدای سبحان دو نحو شهود دارد، دو نحو حضور دارد. یه نحو حضور دارد در کمین است که اگر کسی بیراه رفته او را بگیرد، یه وقتی در کمین است که اگر او بخواد بیفتد دستش را بگیرد. این فرق میکند. این که فرق این ربک لب المرصاد، خدا در کمین است، گاهی کمین دیگران است که اگر یه وقتی اینها بخواهن بیراه بروند جلوی اینها رو بگیره. یه وقتی کمین است که اگر یه مؤمنی دارد آسیب میبیند دستگیری کند. این هست. شیطان در کمین است که رهزنی بکند، گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من قعیدم، جای من هم کنار صراط مستقیمه، در سبیل الغی که اونجا نمی نشینه، که اونجا کسانی هستن خودشون افتادند و جده شیاطین الانس و جنن. این سر راه مستقیم میشینه که نمی گذاره اینا سالکان کوی حق این راه را طی کنن، یا اگر دارن طی میکنن تون نرن، کند برن، یا اگر کند برن کندتر برن. این کارشه که گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم و آدرس هم داد. تو جاهای فساد و آلوده و مراکز فساد که اونجا نیست، اونجا انداخت تو زندان، اونا مشغول به خودشونن، اونا جده شیاطین الانسن. اینا که در بستر مستقیم دارن حرکت بکنن، شیطان خودش اینجا برسونه که جلوی اینا رو بگیره. خب از شیطان در کمین است تا رهزنی بکنه. ذات اقدس اله هم در کمین است که اگر یک کسی بیراه رفتن او زیاد شده و به هیچ وجه برنمی‌گرده، او رو بگیره و عذاب گرفتار کنه. اگر نه، مؤمن است و احیانا ممکن است خدا ناکرده لغزشی داشته باشه، در کمین است که دستگیری کنه. این حضور خداست. اونه که در آیه 60 و 61 سوره مبارکه یونس روز یک شنبه خونده شد که فرمود هر کاری میکنید ما اونجا شاهدیم. ما تطلیم القرآن استفیزون فیه الا کننا علیکم شهودن استفیزون فیه، همینه. این هر کاری که وقت وارد بشید ما اونجا حاضریم. ما اونجا حاضریم که اگر کارتون کار خیر و حق بود، کمبودی داشتید، ما جبرانتون بکنیم. خیلی از موارد است که انسان در اثناء بحث چیزی که یادش نبود یادش میاد، در اثناء کار خیر چیزی که امکاناتش فراهم نبود فراهم میشه. این که خداوند من همه جا حضور دارم برای همینه. خب پس در اینجا که فرمود لحکم هم شاهدین، شاید ناظر بیم باشد که من شاهد حکم همه انبیا هستم. و کننا لحکم هم شاهدین ففهمنا سلیمان، ما این قضیه را به این فتوا را به هر دو علم لام کردیم، برای این که فرمود و کلن آتینا حکما و علما، اما راه اجراییش رو به سلیمان تفهیم کردیم. این راه اجرایی میشه، پس بنابراین هیچ کدوم خطا نیست. ففهمنا سلیمان و کلن آتینا حکما و علما. البته یه توضیحی میخواد که انشاءالله بعد به خواست خدا عرض میشه در باره خصوصیت هستی داوود سلام الله علیه. فرمود و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن. تسخیر ملکی را خدای سبحان برای همه قرار داد. اما کوه مسخر شماست، زمین مسخر شماست، این کارات مسخر شماست. شما به عالمانه بتوانید الان این سفینه های با سرنشین بی سرنشین که برن منظوم های شمسی را فتح بکنند، اینا خدای سبحان مسخر کرده است. یک، خدا مسخر است برای بشر، مسخر کرده است که بشر کندوکاف کنه بهرهای علمی. برای دو، یا مسخر لکم ما فی السماوات. خب سماوات و اون چه در سماوات هست فقط برای شما مسخر کردم، راه علمی را طی کنید و بهره برداری کنید. اونها مثل زمین دیگه فرق نمی کند که اونایی که در کرات دیگرن زمین را به صورت یک ستاره میبینن، میگن اون چی باشه، خبر ندارن که این ستاره خیلی ضعیفی است که شبا سوسو میزنه، نمیدونن اینجا چه خبره. که میگن آیا میشه ما دسترسی پیدا کنیم به این ستاره ضعیف؟ اینم شب نور داره دیگه، یه ستاره کوچیکی است. اینطور نیست که حالا از کرات دیگر ما با خبر باشیم. به در بعض از روایات سخنان نورانی هستن مثل اولی هست که فیها مدائن و کمدائرکو، این شهرهای اونجاست مثل شهرهای شما، هنوز کشف نشده. فرمود این چنین نیست که عالم همین مقدار باشه که شما میبینید. فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. این مالا تبصیر رو معنیش نیست که با تلسکوپ میبینید، که بعضی چیزهاست که با تلسکوپ هم نمیبینید. پس بعضی از امور هستن که هنوز کشف نشدن، در اختیار بشر نیست. ما که از صنع ذات اقدس اله خبری نداریم. خیلی هم ممکنه که در این باسمون ها باشن، تو این منظور ها باشن، شب این کره زمینه که میرن سوسو میزنه، نمیدونن اینجا چیه، میگن آیا کسی اون تو باشه یا نباشه. ما هم وضعمان همینطوره. اگر چون که ما کل این مجموعه را ذات اقدس اله برای ما مسخر قرار داد، ما این راه علمی را داریم، به این شرط که از علم بهره سوء نبریم. فبودن مستعجل به علم نباشید. یک، اگر چیزی رو بلد بودید کتمان کردید به دیگران نیاموخدید، لجام از جهنم و عذاب در قیامت به دهنه انسان کاتم میذارن. این دو، عالمی که علمش را به جامعه نداد، الجمه الله بالجام من نار. این دین است که تابع علم. شما الان میبینید کشوری که چارت مذهب بلده، این دورش محاصره میکنه، تحریم میکنه، محاصره میکنه، رفت آمد ممنوع میکنه. این زندگی، زندگی معقول و حیات انسانی نیست. اونا اگر بخوان ترقی بکنن هم راش این نیست. آدم اگر چون چه به ما رزق نهام یونفون باشه، علم بهتری نصیبش میشه. به هر تقدیر ما از تسخیر آسمون ها میتوانیم بهره ملکی ببریم. اما اینی که کوها هم اینطوره، اما این که در باره وجود بارک هست داوود فمون سخنا له الجبال، تسخیر ملکوتی است. فمون ما یه نماز جماعتی داریم که امام جماعت هست داووده، مأمومین این سلسله جبالن، هم رو اقتدام میکنن در نماز جماعت میکنن. این جور تسخیر مال انبیاست. و سخرنا معه الجبال یسبحن و الطیر. بعد به این مأمومین هم گفتیم یا جبال عبوی معه، شما هم تعویب کن، آه و ناله کن، شما هم نازاری کن. این تسخیر ملکوتی مال اونهاست. این بارها این روایت رو که هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان، هم جناب زمخشری در کشاف از اهل سنت نقل کرده، این بود که در ذیل آیه به ان منها لما یحبط من خشیت الله، وجود مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمود به این که یه سنگی بود قبل از اینکه من پیامبر بشم، هر وقت منو میدید سلام میکرد، کان یسلم علی قبلا ابس و انی لاعرفه الان، الان منو سنگ میشناسم، قبل از اینکه من پیغمبر بشم هر وقت منو میدید سلام میکرد. خب اینجور تسخیر، تسخیر ملکوتی مال انبیاء علیه السلام است. هم ما سلسله جبال را مسخر داوود کردیم که تسبیح کنانن. تو بحثی هست موسی کریم اونجا روشن شد که این طور نبود که برکت در درجه اول به کوه طور برسد و از ناحیه کوه طور موسی کریم متلعن بشود. این چی نیست که فلما تجلا ربه للجبل خر موسی صعقا و کودکه، این چی نیست، بلکه به برکت این انسان کامل با اون مناجات وجود مبارک موسی کلیم فیضی نصیب طور شد، منتها وجود مبارک موسی صعقه زد و طور چون اون قدرت نداشت متلاشی شد. نظیر انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال، که اونها نمیتونن کاری که انسان تحمل بکنه تحمل کنن. به هر تقدیر این طور نیست که حالا کوه بشه اصل لاغه تجلی باشه و انسان کامل از او برکت بگیره. اینجا هم فرمود یا جبالو عوبی معه، خب انا سخرنا مع داوود الجبال یسبحنه، ما مسخر کردیم سلسله جبال را برای داوود سلام الله علیه که داوود سلام الله علیه بشه رهبر این سلسله جبال و امام اینها و اونها هم بشه مأموم اینها و پیرو به اینها. بعد مستقیما هم به جبال خطاب بکند یا جبالو عوبی مع، فرمود به داوود و سخرنا مع داوود الجبال، این میشه تسخیر ملکوتی. پس این که تو دعای دوم یا اول صحیفه سجادی هست به همین سطح برمیگردد که تسخیر ملکوتی میشود، وگرنه اون تسخیر ظاهری برای کافر و مؤمن یکسان است. الان سماوات درش به روی کفار و مؤمن یکسان است، اما این که در قرآن فرمود که درهای آسمان به روی کفار باز نمیشود لا تفتح لهم ابواب السماء، این همون فتح ملکوتی است، همون سمای ملکوتی است، اون سمایی که دعا در اونجا مستجاب می شود، اون سمایی که و اوها فی کل سما این امرها. وگرنه این سما ظاهری که الان ترمینال درست کردن، رفت آمد روزانه درست کردن، اینی که خدا فرمود که درهای آسمان بروی کفار باز نمی شود که این آسمان ملکی نیست. بنابراین تسخیر دو قسمه، باز بودن درها دو قسمه، خود سماوات دو قسمه، و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنه، این در حال که تسبیح میکنن. این کلمه و طیر، اگر چون که مانند طیر مانند جبال تسخیر شده باشد برای هستی داوود، اونطوری که برای هستی سلیمان تسخیر شد، خب این میشه مفعول به. و سخرنا مع داوود الجبال و طیر، اما اگر نه مشمول تسخیر نباشد میشه مفعول مع، و سخنا مع داوود الجبال با طیر و یسبحن و طیر و کنا فاعلین. این کنا فاعلی یعنی سیره مستمر ما این بود که با برای انبیاء علیه السلام این قدرت‌های ملکوتی را فراهم می‌کردیم. در کنار این کار ملکوتی دو تا کارم هست که یکی ملکی است و یکی ملکوتی. اون ملکی را اینجا ذکر میکند، ملکوتی را در آیه دیگر. اون کار ملکی هست که فهمید و علمناه صنعت لبوس، ما به او یاد دادیم کیفیت زره بافی رو. اینجا سخن از تعلیم است، راه علمی دارد، راه فکری دارد، یعنی انسان میتواند با آموزش زره باف باشد. بله آزم اما اون کار ملکوتی راه علمی و فکری ندارد که اون علنا له الحدید، اونجا دیگه و علمناه الانت الحدید نیست و علنا له الحدید است، یعنی آهن را در دستو ما نرم کردی. این دیگه راه درس و بحث و راه فکری ندارد که انسان بره درس بخونه بگنه چگونه آهن را مثل موم نرم میکنه. اون به قداست روح اون ولی خدا وابسته است، نظیر کاری که وجود مبارک ابراهیم خلیل کرد در احیای اون طیور، یا کاری که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه کرد در احیای مرده ها. اینا راه علمی، معجزه علم نیست که آدم بره درس بخونه معجزه یاد بگیره. علوم غریبه موضوع داره، محمول داره، مسئله داره، مبادی داره، منابع داره، اینا داره. اما معجزه فقط به قداست روح وابسته است. علوم غریبه چه حقش، چه باطلش، چه نافعش، چه ضارش، چه سحر و شعبده و جادو و طلسم و امثال ذالکش، چه علوم دیگرش، همشون موضوع و محمول و مسئله و مبادی دارد. منتها بعضی در دست هستن، بعضی در دست هستن، بعضی نافعن، بعضی نافع نیستن، مانند دارد. اما اعجاز جز سنخ علوم نیست که آدم بره درس بخونه، موضوع یاد بگیره، محمول یاد بگیره، مسئله یاد بگیره، معجزه بیاره. اینطور نیست. به قداست روح وابسته است که به منبع غیبی مرتبط است، که اگر خدا بخواهد اراده این شخص فانی در اراده خداست و انجام میده، مشمول قربه این است و امثال داره. اون لذا در جریان اعلان حدید فبود و علنا له الحدید، ما آهن و دست او نرم کردیم. این طور نیست که حالا ما با یاد داده باشیم که چگونه آهن رو تو نرم بکن. رضا او رو در بخش دیگر ذکر کرد و از او هم عنوان تعلیم یاد نکرده است. و علمناه صنعت لبوس لکم، برای اینکه این زره شما رو حفظ بکند تو جنگ ها بونها. در جریان لباس های نخی و پشمی و امثال زاره که تو سوره مبارکه نحل، اول سوره مبارکه نحل گذشت، اون دیگه یه بافندگی های عمومی بود که فرمود فیها دفع اون لکم منافع و دفع اون لکم، شما گرم میشید و از این پارچه ها بهره میبرید. آیه 5 سوره مبارکه نحل این بود: والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون، از لبنیاتش، از گوشتش، از پوستش، از شیرش استفاده بکنید، از پشمش استفاده بکنید، گرم میشید از پشمش استفاده بکنید. این دیگه عمومی است. اما در جریان زره بافی وجود مبارکه داوود یه رشته خاصی است که فرمود و علمناه صنعت لبوس لکم لتوسنکم من بعثکم، که بعث معمولا مصداق شفاف و روشنش تا همون نبرد هاست. الحمدلله رب العالمین.